سلام، خوش اومدید به 20مین اپیزود بایوکست. من خشایارم و این اپیزود توی اسفند 1402 ضبط میشه. اینجا ما براتون داستان زندگی آدمای مشهور و تاثیرگذار رو تعریف میکنیم. این بار رفتیم سراغ وودی آلن، یکی از پرکارترین فیلمنامه نویسا و کارگردانای سینما که رکورددار نامزدی اسکار برای فیلمنامه اورجیناله و البته زندگی پرحاشیه‌ای هم داشته. این دومین و آخرین بخش از داستان زندگی وودی آلن پیشنهاد میکنم اگر که قسمت قبل رو نشنیدید اول برید اونو بشنوید. در ضمن اینم بگم که این اپیزود به خاطر محتوایی که داره برای بچه‌ها و البته اونایی که روحیه حساسی دارن اصلا مناسب نیست.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
خب قبل اینکه بریم سراغ داستان این اپیزود، یه خلاصه از قسمت قبل بگم. تو قسمت قبلی از نیویورک قبل از جنگ جهانی دوم گفتیم که وودی توش به دنیا اومد، از آشناییش با سینما با کمک دختر خاله‌اش و بعدش هم آشناییش با کمدی گفتیم. از کمدی‌های تک‌خطی که برای ستون‌های طنز روزنامه‌ها می‌فرستاد تا کار کردن به عنوان طنزنویس برای چند تا برنامه تلویزیونی و بالاخره هم شروع فیلمنامه‌نویسی و کارگردانیش. البته این بین از زندگی شخصی وودی هم گفتیم، از علاقه شدیدی که به دخترها داشت و رابطه‌های کوتاه‌مدتی که واردشون شد تا دوتا ازدواجش که جفتشون هم به جدایی ختم شد. حالا رسیدیم به یه رابطه طولانی مدتش که حاشیه‌اش تا همین امروز هم وودی رو رها نکرد. خب داشتیم میگفتیم که رسیدیم به اواخر سال 1979، یعنی میشه زمستون 1358. اینجا وودی با کسی آشنا شد که یه مسیر جدید تو زندگی خانوادگی و میشه گفت بعداً زندگی کاریش به وجود آورد. شب سال نو وودی یه مهمونی سال نو گرفته بود. خیلی از آدمای معروف دنیای هنر و ورزش اون شب توی مهمونی دعوت بودن. یکی از مهمونا میا فرا بود. میا یه بازیگر تازه کار بود که چند سال پیش بازیش تو فیلم بچه روزماری رومن پولانسکی خیلی سر صدا کرده بود. یه سالی هم بود که تو برادوی نمایش بازی میکرد. میا و وودی تو اون مهمونی فقط در حد یه سلام و احوال پرسی همدیگر رو دیدن. چهره میا وودی رو یاد همسر دومش مینداخت، یعنی لوئیس. قبلا هم یکی دو جا همدیگر دیده بودن، رابطه‌شون در حد همین سلام احوال پرسی بود. مثلا توی رستورانی به معرفی شده بودن یه سلام علیکی کرده بودن. اما بعد از مهمونی یه نامه برای وودی اومد از طرف میا. به خاطر مهمونی ازش تشکر کرده بود، یه کتابم هدیه فرستاده بود براش. ولی این اولین نامش نبود، قبلا هم براش نامه فرستاده بود. مثلا توی یکیش نوشته بود که خیلی ساده بگم من عاشق شما هستم. وودی هم در جواب این نامه که بعد از مهمونی سال نو اومده بود یه نامه نوشت، از میا بابت هدیهش تشکر کرد، بعدم خیلی ساده براش نوشت اگر دوست داشتی یه روز بیا با هم بریم نهار بخوریم. میا خیلی این دعوت وودی رو جدی نگرفته بود، فکر کرده بود حالا فقط یه تعارفی زده. ولی چند روز بعد منشی وودی به میا زنگ زد، جدی دعوتش کرد که با هم برن یه رستورانی نهار بخورن. میا هم از خدا خواسته قبول کرد، رفتن و نهار رو خوردن و بعدش هم قرار شد هفته دیگه دوباره مثلا با هم برن شام بخورن. تو این رفت و آمد ها میا به شدت تحت تاثیر وودی قرار گرفته بود. وودی هم همینطور، چون میا بازیگر بود، هنرمند بود، بعد سلیقه موسیقیشون یکی بود، خب چی از این بهتر. ولی همه قرارداشون رو منشیه هماهنگ میکرد، یعنی رابطهشون هنوز رسمی طور بود. خلاصه تو این چند باری که با هم رفتن بیرون، رفتن کلی توی نیویورک چرخیدن و وودی میا رو برد به جاهایی که توی نیویورک تا حالا ندیده بود. خیلی خوش گذشت. کم کم رابطه انگار داشت نزدیکتر میشد. ولی میا یه فرق اساسی با زنایی که وودی قبلا باشون بود داشت. 7 بچه داشت. قبلا 2 بار ازدواج کرده بود. 3 تا از بچه‌هاش بچه خودش بودن. از ازدواج دومش. 4 تای دیگر هم به سرپرستی گرفته بود. حالا با این بچه‌ها خیلی کار داریم، میرسیم بهشون. ولی یه کوچولو در مورد همسر قبلی میا بگم، چون آدمای معروفی بودن. همسر اولش فرانک سیناترا بود، همون خواننده معروفی که خیلی از آهنگاشو شنیدیم، قبل از انقلابم تو سال 1354 تو تهران اجرا داشته. دومیش هم آندره پروین بود، اونم یه آهنگساز معروفه. وودی میگه وارد شدن به زندگی یه زن با 7 بچه براش جذابیت خاصی داشت، چون با اینکه تا به بچه دار شدن فکر نکرده بود ولی بچه‌ها رو دوست داشت. دلیل بچه دار نشدنش هم تا الان یکی به خاطر مدل زندگیش به عنوان یه فیلمساز بود، یکم به خاطر اینکه همسراش تا حالا ازش بچه نخواسته بودن. البته درسته که بچه دوست داشت، ولی اونقدرم راحت نبود که 24 7 بچه دور و برش باشن. برای همین وقتی که با میا وارد رابطه شد، جدا از هم هر کدوم تو خونه خودشون زندگی میکردن. میا و وودی 13 سال با هم بودن. 13 سال پر فراز و نشیب و پرهاشیه که بهش میرسیم. اما بیاید از همون روزای خوش اول شروع کنیم، از سال 1980. خونه میا روبروی خونه وودی دقیقا اون طرف سنترال پارک بود، یعنی قشنگ روبروش، تو ساختمون شماره 135 خیابون سنترال پارک غربی. اسم ساختمونش هست لانگ هام. چی از این قشنگتر که برای دیدن پارتنرت از خونه بیای بیرون، بری تو سنترال پارک قدم بزنی، بعد برسی به خونه یارت. یا مثلا پنجره رو باز می‌کنی، می‌بینی اون طرف پارک داره از پنجره یه حوله قرمز رو تکون میده، که یعنی خیلی دوستت دارم. ولی جدا از این نشونه‌های مثبت، سلیقه‌های میا و وودی از همون اول با هم یه فرقایی داشت. بازم وودی از بس محو زیبایی‌ها و محبت‌های میا شده بود که به هیچ کدوم اینا دقت نمی‌کرد. از اون طرف میا هم یه نشونه‌ای می‌دید که از نظرش طبیعی نبودن، ولی اونم محو شخصیت خاص وودی شده بود. شخصیتی که خب از نامه‌هاش نشون می‌داد از قبلم در رویای به دست آوردنش بود. چند تا از تفاوتاشون چی بود؟ این بود که مثلا وودی آدم زندگی تو شهر بود، علاقه خاصی به طبیعت نداشت. میا رفته بود خونه ویلایی تو کنتیکت خریده بود، تابستونا با بچه ها میرفتن اونجا. این خونه توی داستانمون جلوتر خیلی تاثیرگذار میشه. تفاوت بعدی همطور که احتمالاً بتونین حدس بزنید، حضور خود بچه ها بود. وودی یه آدم درونگرای غیر اجتماعی، چجوری میتونست با حضور بچه ها کنار بیاد؟ اونم نه یکی دوتا، 7. اما میا به همینم راضی نبود. یه ذره که از شروع رابطهشون گذشت، به وودی گفت که دوست داره ازدواج کنن و بچه دار بشن. وودی هم براش توضیح داد که دیگه قصد ازدواج نداره. گفت هر دوتامون قبلا 2 بار ازدواج کردیم، جدا شدیم، پس امضا کردن یه ورق کاغذ نه قراره تعهد بیاره نه چیزی رو درست کنه، مهم دل آدمه. که اونم اوکیه، ولی سر بچه دار شدن یا نشدن بحث داشتن با هم. گفتم که وودی و میاتون 13 سال هیچ وقت توی خونه با هم زندگی نکردن. سرجم شاید چند روز تو همون ویلای کنتیکت توی خونه با هم زندگی کرده باشن. به خاطر اینکه وودی اصلا خیلی نمیرفت کنتیکت. حداقل خودش این ادعا رو داره، میگه که به محض اینکه مدرسه ها تعطیل می‌شدن میاد دست بچه‌ها رو می‌گرفته می‌رفتن اونجا، خود وودی می‌مونده تو منهتن. فقط تو چند تا از تعطیلات خاص یه سر بهشون می‌زده، یکی دو روز می‌مونده بعدم سری برمیگشته.
I have a picture in my mind of Woody Allen and Mia Farrow surrounded these days by pets and children and homes and domestic life, which is a very long way away from the Woody Allen of old. Has there been a dramatic change?
Well, no, because Mia and I live, we don't live together. She is surrounded by kids and pets, and I live by myself across the park. And we see each other quite frequently, but no, I'm still as I was. I mean, I do play with the kids all the time, but then I never have to be there when the diapers are changed or anything, you know, really awful happens.
حالا یکم در مورد بچه‌های میا بگیم. گفتم که میا کلی بچه به سرپرستی گرفته بود. معمولاً هم کسایی که یه مشکلی داشتن انتخاب میکرد. بچه‌هایی که معمولاً بقیه قبولشون نمیکردن. بچه‌های متفاوت از نژادها و کشورهای مختلف. خودش میگه دلیلش این بوده که بیشتر میخواسته به نیاز اون بچه‌ها دقت کنه تا نیاز خودش. یه دوربین هندیکم هم داشت، یک سره اینو برمی‌داشت، از بچه‌هاش فیلم می‌گرفت. گفتم دیگه تعداد کل بچه‌هاش، یعنی با بچه‌های خودش 7 بود که ما با 2 تاشون بیشتر از بقیه کار داریم. یکی سونیی، یه دختر کره‌ای که اون موقع 10 سالش بود، یکی هم موسا یا موزس، یه پسر اونم کره‌ای که 2 سالش بود. سونیی رو میا وقتی که با همسر قبلیش یعنی آندره پروین بود رفته بود کره به سرپرستی گرفته بود. موسا رو هم یه سال بعد وقتی که جدا شده بود به سرپرستی گرفته بود. حالا چرا دارم این جزئیات رو میگم؟ به خاطر اینکه در ادامه مهمه. الان فقط اینا رو داشته باشید که پدرخوانده سونیی همسر سابق میاه، موسا پدرخوانده نداره. سونیی از بچگیش کلن زندگی سختی رو گذرونده بود. تو کره به دنیا اومده بود، خانوادش خیلی فقیر بودن، پدرش رو که اصلا ندیده بود. مادرش هم به خاطر وضعیت مالیش نمیتونست نگهش داره. برای همینم هم رفت بچه 5 ساله رو ول کرد تو خیابون. این بچه هم تو خیابونای سئول آواره بود، لای آشغالا زندگی میکرد. اصلا یه موقعی حتی هیچی برای خوردن نداشت. خلاصه یه روز یه چند تا راهبه این بچه رو پیداش میکنن، میبرن میذارنش پرورشگاه. یه چند وقتی اونجا بود تا وقتی که میا اومد به سرپرستی گرفتش. اینجا میشه سال 1977، یعنی 2-3 سال قبل از اینکه میا با وودی وارد رابطه بشه. برنامه زندگی وودی از وقتی که با میا بود اینطوری شده بود که زمستونا با هم تو نیویورک بودن، فیلم می ساختن. 13 تا فیلم با هم ساختن. این بچه هم اکثر اوقات سر صحنه فیلم برداری بودن. موقعی که فیلم برداری نداشتن، میا آخر هفته ها دست بچه هاشو می گرفت، می برد خونه وودی، دور هم بودن. وودی هم تو خونش برای بچه های سری جا برای بازی و خواب درست کرده بود که وقتی می رفتن خونه وودی خیلی بهشون خوش می گذشت. تو طول هفتم میا با بچه ها خونه خودش بود، ولی وودی هر روز صبح قبل اینکه بچه ها بیدار بشن پام شد میرفت خونه میا. بعد که بچه ها میرفتن مدرسه برمیگشت خونه میشست به نوشتن فیلم بعدیش. بعد دوباره عصر که میشد پام شد میرفت اونجا تا بعد از اینکه بچه ها میخوابیدن بود. تابستونام که میا و بچه ها ویلای کنتیکت بودن، یه تعطیلاتی بود مثلا 4 جولای 1 می و اینا، وودی با هم شد یه سر میرفت پیششون تا آخر هفته میمون، بعدم برمیگشت نیویورک سر قصه نوشتنش. کلا خیلی حوصله آب و هوای کنتیکت رو نداشت، برای همینم خیلی کم میرفت اونجا. ولی وقتی که میرفت رفتارش با بچه ها گرم بود، باهاشون بازی میکرد، به خصوص با موسا خیلی رابطه نزدیکی داشت، کلی براش وقت میذاشت. موسا مشکل فلج مغزی داشت. وودی میشست با شطرنج بازی میکرد، تابستونا با اون و داداشش میرفتن ماهیگیری. از اون طرف هم موسا وودی رو خیلی دوست داشت، همیشه به عنوان یه پدر میشناختش.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
بالاخره بعد از چند سال که از رابطهشون گذشت، میا دوباره به وودی پیشنهاد کرد که بچه دار بشن. وودی اون موقع اصلا نمیخواست بچه دار بشن، ولی میا بهش گفت که ببین، من میخوام ازت بچه دار بشم، بچه‌رم خودم بزرگ میکنم. بله، تو چه فرقی میکنه که وقتی میای خونم 7 تا بچه ببینی یا 8 تا؟ من دوست دارم دوباره مادر بشم، دوستم دارم که اون بچه از تو باشه. وودی هم دید اینجوری میگه، گفت خب پس باشه، ولی حتی مسئولیت‌های مالیش هم با خودت باشه. میام گفت باشه. حالا اینا تصمیم گرفتن بچه دار بشن. خیلی تلاش هم کردن، ولی هر کار میکردن میا بچه دار نمیشد. دیدن اینطوریه، تصمیم گرفتن که یه بچه رو به سرپرستی بگیرن. سال 1985 میا رفت یه دختر نوزاد 2 هفته‌ای رو به سرپرستی گرفت به اسم دیلن. از همون اول که این دختر بچه اومد، دل وودی رو برد. دیلن خیلی بچه بامزه‌ای بود. وودی حس مثبت خیلی زیادی بهش داشت، با اینکه 50 سال با هم اختلاف سنی داشتن. کلی باش وقت میگذروند، باش بازی میکرد، بغلش میکرد، براش قصه میخوند. حتی یه بار توی یکی از مسافرت‌های کاریشون تو اروپا، دیلن عروسکش رو تو هتل شهر قبلی جا گذاشته بود. وودی بلیت فرست کلاس گرفت که عروسکه رو بیارن تا شهر بعدی، تا مثلا دیلن شب که میخواد بخوابه عروسکش پیشش باشه. هر روز صبحم برای دیلن کمیک میخوند. وقتی هم نمیتونست بیاد و نبود، یه سری یادداشت و کمیک میذاشت رو میز صبحانه که مثلا صبح بچه ببینه. برمیداشت میبردش تئاتر موزیکال، بعد همه یه تئاتر رو براش توضیح میداد که مثلا بفهمه چه اتفاقاتی داره میفته. خلاصه کلی بهش میرسید دیگه. دیلن هم خیلی وودی رو دوست داشت. همیشه وقتی که وودی وارد خونه میام شد، اولین کسی که وودی میرفت سمتش دیلن بود. حتی وقتی که دیلن بزرگتر شد، وودی خودش میرسوندش پیش دبستانی، به خاطر اینکه مدرسه دیلن نزدیک خونه وودی بود. اینقدر این دوتا به هم نزدیک بودن که یه بار میا به وودی گفت که تو که انقدر میگفتی بچه نمیخوام، مثل این که خیلی آماده بودی پدر بشی. دیلن که اومد، حتی ویلا رفتنهای وودی هم بیشتر شده بود. بیشتر بهشون سر میزد، چون دلش برای موسا و دیلن تنگ میشد. موقعی هم که تو نیویورک بودن، وودی صبح ساعت 5:30 صبح میشد، پیاده از تو سنترال پارک میرفت خونه میا، با موسا و دیلن صبحانه میخورد، بعد دیلن رو برمیداشت میبرد مدرسه، برمیگشت خونه. بعد ساعت 6 عصر دوباره برمیگشت خونه میا. با بچه ها شام میخورد، با موسا شطرنج بازی میکرد، برای دیلن قصه میخوند. این دوتا بچه که میخوابیدن، برمیگشت خونه میخوابید. بعد تو مدرسه دیلن هم مثلا مشکلی اگه پیش می اومد، والدین بچه رو میخواستن، وودی پا میشد میرفت اونجا تو جلسه ها و اینا شرکت میکرد. اما اوایل سال 1987، وقتی که 1.5 سال گذشته بود از به سرپرستی گرفتن دیلن، میا باردار شد. خبر بارداری میا این بار برای وودی خوشحال کننده بود، چون حضور دیلن خیلی حس خوبی بهش داده بود. همین هم باعث میشد که مثلا اومدن یه بچه دیگه خوشحالش کنه. حتی انقدر با این موضوع بارداری کنار اومده بود که تو فیلمنامه جدیدش که قرار بود بازم میا بازیش کنه، شخصیت اصلیشو باردار نوشت. اسم این فیلمه هست زن دیگر. خلاصه دسامبر 1987 وودی و میا صاحب یه پسر شدن. اسمشو گذاشتن سچل، که البته الان صداش میکنن رونان. رونان و دیلن دقیقاً 2.5 سال با هم اختلاف سنی دارن. بعد از چند وقت وودی کم کم به فکر گرفتن حضانت دیلن و موسا افتاد، چون با این دوتا خیلی وقت گذرونده بود، واقعا حس میکرد که پدرشونه. رفت قضیه رو با میا مطرح کرد. میا اولش براش عجیب بود، چون خب وودی که از اول گفته بود من حوصله بچه رو ندارم، همه مسئولیتاش هم با خودته. ولی بعد گفت که شاید حالا نظرش تغییر کرده، شاید برای دیلن اصلا خوب باشه که یه پدر داشته باشه. موسا هم که تنها کسی تو خانواده بود که قانوناً پدر نداشت، به خاطر همین وقتی که باش مطرح کردن اصلا خیلی خوشحال شد. میا نشست با خودش فکر کرد، دید که آینده خودش رو با وودی میبینه. حالا چه فرقی میکنه که مثلا حضانت با وودی باشه یا با خودش؟ قبول کرد. بالاخره 17 دسامبر 1991 حضانت دیلن و موسا به وودی رسید. کمتر از یک ماه بعد از این اتفاق یه اتفاق افتاد که مثل بمب صدا کرد. همه چیز در یه چشم به هم زدن تغییر کرد. از اینجا یکم مدل روایت هم با مدل که همشه تو بایوکست داشتم فرق میکنه، چون روایت ها مختلفه، قضاوت در مورد این که دقیقا چه اتفاق افتاده واقعا سخته. داستانو از دو جهت تعریف میکنم، یکی چیزی که وودی تو کتابش گفته، یکم صحبتای میا و اطرافیانش تو مستند آلن وی فرو از HBO. اول طبق گفته های میا تو مستند، روز 13 ژانویه 1992 میا رونان یعنی پسر خودش و وودی رو برداشت آورد خونه وودی تا جلسه مشاورش رو برگزار کنه. رونان اون موقع 4 سالش بود، وودی بیرون بود. میا رونان آورد تحویل مشاورش داد، مشاور و بچه رفتن توی یکی از اتاقای اون طرف پنت هاوس صحبت کنن. معمولا جلسه شون 1 ساعت طول میکشید، میام تو این بین میشست تو نشیمن خونه کتاب میخوند. 1 ساعت که تموم شد جلسه رونان و مشاوره چند دقیقه بیشتر طول کشید. میا نگران شده بود، پاشده بود تو خونه قدم میزد، یهو چشمش خود به یه چیزی، چند تا عکس پولاروید دم میز تلفن بود. اونم نه چند تا عکس معمولی، چند تا عکس پولاروید لخت از یه دختر جوان. عکسام به شدت تحریک کننده بودن، یعنی عکس لخت معمولی نبودن، اصلا تو وضعیت زننده‌ای گرفته شده بودن. ولی اینا مهم نبود، مهمترین چیزی که بود این بود که میا این دختره رو میشناخت، خیلی خوبم میشناخت. کی بود؟ دختر خودش بود، سونی، همون دختر بچه کره‌ای که میا بزرگش کرده بود، الان سال اول کالج بود. اما این عکس‌ها چی بود؟ اصلا اینجا چی کار میکرد؟ تنها چیزی که تو عکس‌ها مشخص بود این بود که این عکس‌ها رو وودی گرفته بود. میا همینجوری تو شوک بود که رونان و مشاورش از اتاق اومدن بیرون. سریع عکس‌ها رو برداشت، گذاشت تو کیفش، دست رونان رو گرفت، لباسش رو تنش کرد، از خونه رفت بیرون. مثل چی داشت میلرزید، اصلا نمیتونست راه بره. از تو پارک سریع دوید سمت ساختمون، رفت تو خونه، بلافاصله در رو پشتش قفل کرد. تا وارد خونه شد صدا زد، سونی. سونی از اون ور خونه تو اتاقش جواب داد بله. میا با عصبانیت رفت دم در اتاق سونی، گفت عکس‌ها رو پیدا کردم. کدوم عکس‌ها؟ عکسایی که وودی گرفته. سونی همونجا نشست رو زمین، شروع کرد به گریه کردن. بعدم میا گریهش گرفت. میا اون گفت نه، تقصیر تو نیست، تقصیر منه که این آدم رو راه دادم تو زندگیمون. خلاصه بحث و دعوا بالا گرفته بود، اوضاع همینطوری بود، یهو وودی کلید انداخت اومد تو خونه. میا همونجا عصبانی بود، سرش داد زد که گم شو از خونم بیرون. وودی اومد گفت چی شده، کلی صحبت کردن. 4 ساعت وودی مونده بود اونجا داشت توضیح میداد. میا تعریف میکنه، میگه یه لحظه میگفت من سونی رو دوست دارم، یه بار میگفت اشتباه کردم. خلاصه کلی دعوا کردن و وودی رفت و از اون روز همه چیز عوض شد.
One day I was at his apartment because I wasn't working that day, so I took one of the kids over. That we left a coat over there, and there by the side of the phone, to the right of the phone, was a stack of Polaroid pictures of a pornographic pictures of a woman, a girl, and I picked them up and I realized all of them were of Sunni, and they were all just like, I mean, I don't, they wouldn't put them in Playboy. They were like, you know, I don't know, hustler pictures or something. You know, really, really, really raunchy pictures. And I just remember, I remember struggling to breathe. I remember getting my son, trying to put his coat on, trying to do the buttons. I took the photos and I put them in my pocket, and I was leaving, and then I just realized I don't even think I could push the elevator button. I was just like shaking, and I took my child home and I locked the door. Soon he was home, and I remember saying, I found the pictures. And she said, what pictures? And I said, the pictures of what he took. And she started crying, and I started crying. And I'm like, no, no, it's not your fault. And she was just beside herself.
بعد از این روز حالا خیلی اتفاقا میفته که حالا بهش میرسیم، ولی قبلش بعد برگردیم عقب تا ببینیم اصلا داستان این عکس ها چی بوده. میا که طبیعتا تا اون روز از موضوع خبر نداشته، پس داستان رو طبق گفته‌های وودی تو کتابش تعریف میکنم. برگردیم به چند ماه قبل، یعنی اواسط سال 1991. وودی اون موقع درگیر تولید فیلم شوهرها و زنها بود. یه روز سونی رو برداشت برای این که حال هواش عوض بشه، برد با هم بسکتبال ببینن. 4 تا بلیت کل فصل استادیوم مدیسون اسکوئر گاردن رو داشت برای تیم نیویورک نیکس. معمولا کسی رو پیدا نمیکرد باش بره. یه بار به میا گفت که این سونی خیلی منزویه، یه مشاوره بره بد نیست. میا بهش گفت خب میخوای بردو ببرش بسکتبال ببینید با هم. خلاصه وودی سونی رو برداشت بردش استادیوم. وودی و سونی تا قبل از اون اصلا رابطه نزدیکی با هم نداشتن، خیلی به هم توجه نمی کردن، چون تو این چند سال سونی همیشه تنها بود، تو خودش بود، کلن خیلی با کسی حرف نمی زد. بقیه بچه های میا خیلی اجتماعی بودن، ولی سونی معمولا یه جا نشسته بود، سرش به کار خودش بود. بعد مثلا کالج می رفت ولی اصلا دوست به سر نداشت، همین اجتماعی نبود دیگه، خیلی تو خودش بود، تنها بود. بنابراین وودی هم خیلی کاری بهش نداشت. اون روز وسط بسکتبال وودی سر صحبت رو باز کرد که روبرایی، حالا فرصت نشده با هم صحبت کنیم، فکر نکنی ازت بدم میادا. سونی اونجا شروع کرد به صحبت که نه بابا مشکل خاصی با تو ندارم، من با مادرم مشکل دارم، باش راحت نیستم، اذیتمون میکنه تو خونه. وودی تعجب میکنه، میپرسه یعنی چی؟ دیگه سونی کم کم برای وودی تعریف میکنه که رفتار میا باهاش خوب نبوده و بعد از اینکه تو 5 سالگی آوردش آمریکا مجبورش میکرده سریع انگلیسی یاد بگیره، وقتی روندش خوب نبوده تنبیهش میکرده، یا مثلا پیش بقیه میگفته این خیلی باهوش نیست، گیراییش پایینه، از این حرفا. وودی میگه سونی و موسا براش تعریف کردن که میا کلن خیلی بچه‌هاشو نمیبرده دکتر، بهشون رسیدگی نمیکرده، حتی موقعی بعد خودشون میرفتن دکتر یا یکی دیگهشون برمی داشته اون یکی رو می برده. بعد میگه میا حس خوبی داشته از اینکه یه تصویری از خودش نشون بده پیش بقیه که بچه هایی که مشکل دارن و میاره ازشون نگهداری میکنه. ولی از اون طرف خودش بهشون رسیدگی نمی کرده. خلاصه طبق چیزی که وودی میگه، سونی تنها کسی بود که با این رفتارهای میا مخالف بود. همیشه هم با هم مسئله داشتن، کلی هم تنبیه می شده. معمولا سونی مجبور بوده خودش مراقب خواهر برادرهای کوچیکش باشه، کاراشون رو انجام بده، چون میا یا سر فیلم برداری بوده یا وقتی که خونه بودن فرصت نمی کرده به همشون رسیدگی کنه، به حال یکی دوتا که نبودن. بعد وودی از این حرفایی که سونی زده تعجب کرده، پرسیده که ولی وقتی من می اومدم خونتون که همه چیز اوکی بود؟ سونی هم جواب داده این به خاطر این بوده که جلوی تو رعایت میکرده، اصلا اوضاع متفاوت بود وقتی که تو میومدی. البته وودی هرچی دقت میکرد رفتار بدی اونطوری که سونی میگفت از میا نمیدید. یه بار تعجب این تناقضا از سونی پرسید که حس نمیکنی میا تو رو نجات داده، زندگی تو نیویورک و تو اون ویلاه بهتر از زندگی تو پرورشگاهه؟ سونی هم خیلی راحت جواب داد نه. گفت سر و کله زدن با اون آدمای تو پرورشگاه رو ترجیح میده به سر و کله زدن با میا. سونی خیلی از این مسائل رو تو مصاحبه مفصلی که سپتامبر 2018 با مجله نیویورک انجام داده گفته. خلاصه کم کم سونی بیشتر میومد پیش وودی و همینم باعث شد که یه احساسی بین وودی 56 ساله و سونی 21 ساله شکل بگیره. از هم خوششون اومده بود. بیشتر می رفتن بیرون و با هم وقت می گذروندن. حس وودی به رابطهش با میا این بود که یه رابطه یک فقط هست. کلی ازش گذشته 12-13 سال، اختلاف هم که زیاده. کلن اونطوری حس تعهد به رابطهش با میا نداشت. چون با هم که زندگی نمی کردن. بعد از اینکه پسرشون به دنیا اومده بود کلی اختلاف بینشون افتاده بود. البته به رابطه با سونی هم خیلی امیدوار نبود. حس میکرد که همین روزا سونی میره با یکی تو همون کالجی که هست دوست میشه، رابطه اینم تموم میشه. ولی اینطوری نشد. چند وقت بعد یه روز تو اواخر دسامبر 1991 وودی به سونی پیشنهاد کرد که بعد از اینکه در واقع کلاسش تموم شد تو کالج بیاد پیشش با هم فیلم ببینن. سونی اومد و نشستن فیلم دیدن و فیلم که تموم شد وودی شروع کرد در مورد فیلم حرف زدن. داشت تحلیل میکرد و اینا، سونی هم خسته بود هی چشاش میرفت. وودی وسط حرفاش کم کم این جرأت رو پیدا کرد که آروم به سونی نزدیک بشه و ببوستش. انتظار داشت سونی و عصبانی بشه و اینا، ولی انگار که سونی بیشتر مشتاق این بوسه بود. بلافاصله گفت که منتظر بودم ببینم بالاخره کی میخوای یه کاری بکنی، و اونم متقابلن وودی رو بوسید. وودی همطوری مونده بود، واقعیت مثل سیلی خورد تو صورتش. پس رابطه‌ام با میا چی میشه؟ به این فکر میکرد که چند وقتی هست که رابطهش با میا به مشکل خورده، دیگه مثل قبل نیستن با هم، به خصوص از وقتی پسرشون به دنیا اومده، چون میا خیلی زیاد برای پسرش وقت میذاش، دیگه هیچ وقت دو نفره‌ای با هم نداشتن. ولی خب اینطوری هم نمیشه که، اگه با سونی وارد رابطه بشه خیلی اوضاع پیچیده میشه. ولی این فکر فقط چند روز تو ذهنش بود، چون وقتی که چند روز بعد دوباره سونی از کالج اومد پیشش دیگه همه چیز براش مشخص شد. انقدر از سونی خوشش اومده بود که اسم کرد آیندهش در کنار این آدمه نمیا. همون روز و هم خوابیدن. البته وودی فعلا ترجیح میداد که رابطهشون مخفی بمونه تا خودش سر فرصت برای میا توضیح بده، که خب میدونیم اینطوری نشد. هنوز شاید یه ماه هم نگذشته بود از اون فیلم دیدن وودی و سونی. یه بعد از ظهری، یعنی در واقع میشه 12 ژانویه، روز قبل از اینکه میا بیاد اون عکس‌ها رو پیدا کنه، وودی و سونی تو خونه وودی نشسته بودن. وودی یه دوربین پولاروید داشت، از اینا که چاپ فوری داره، یکی بهش هدیه داده بود. یهو زد به سرشون که با این دوربینه از خودشون عکس بگیرن. کلی عکس به مدلای مختلف گرفتن، از جمله چند تا عکس لخت از سونی. وودی این عکس ها رو برداشت گذاشت تو کشو، ولی یه سریشو جا گذاشت، مون بیرون. حالا وودی میگه جا مونده رو لبه شومینه، ولی میا میگه که روی میز تلفن پیداشون کرده، مهم نیست حالا خیلی. حالا به قول وودی تو کتابش کات، میریم به روز پیدا شدن عکسا خونه میا. اینا میا و سونی دعوا کردن، وودی هم اومده و رفته. وودی میگه که بعد از این که رفته، میا در اتاق رو سونی قفل کرده، دسترسیش به تلفن هم ازش گرفته. میا بلافاصله با تراپیست بچه‌هاش مشورت کرد که بعد چیکار کنه. تراپیست بهش گفت که بعد موضوع رو به دیلن و رونان بگی، یعنی اون دوتا بچه کوچیکا. اون موقع دیلن 6 سال و نیمش بود، رونان هم 4 سالش بود. میا از تراپیست پرسید که چجوری بگم به این دوتا بچه؟ گفت دقیقاً این جمله رو بگو، بگو که بابایی عکس لختی از سونی گرفته. وودی یه چیز تعریف میکنه، میگه که میا هر چند روز یه بار زنگ میزده، میگفته که سونی حالش بده، میخواد خودکشی کنه و از این حرفا. میگه اما چند روز بعدش سونی بهش زنگ زده، گفته که ببین میا الان خونه نیست، زنگ زدم بهت بگم که من اصلا از کاری که کردیم پشیمون نیستم. بعدم گفته که ببین داستان خودکشی و اینا همه دروغه، میا تو این چند روز به شدت تنبیهم کرده. البته میا یه سری مکالمه تلفنی از خودش و وودی ضبط کرده، تو اونا وودی از رفتارش ناراحت و داره تلاش میکنه و اوضاع رو به روند سابق برگردونه. چون وودی و میا آدمای معروفی بودن، به هر حال خبرها خیلی پیچیده بود. میا میگه که وودی ازش خواسته اون عکس‌ها رو بسوزونن، بعدم یه کنفرانس خبری بذارن همه شایعه‌ها رو تکذیب کنن، ولی میا قبول نکرده. تأکید میا اینه که رابطه وودی و سونی قبل از 18 سالگی سونی شروع شده. حتی یه سری مدرک هم داره، ولی وودی میگه که نه اینطور نیست، رابطهشون از وقتی شروع شده که سونی تو کالج بوده. اما دادگاهی که بعدن برگزار کردن پیش بینی کرده احتمالاً رابطه زودتر شروع شده. چون هر دوی مدیر و درگون ساختمون وودینا اومدن تو دادگاه شهادت دادن که سونی رو قبل از زمان کالجش اونجا دیدن. دیدن که تنهایی میره خونه وودی میاد. چون قبل کالج هم دبیرستان سونی تو همون خیابون خونه وودی بوده، میگن که زیاد میرفته میومده. در مورد این که بعد از اون روز چی به سر سونی اومد، چیزی که وودی و میا تعریف میکنن با هم فرق میکنه. وودی میگه سونی چند وقت بعد رفته پیش روانکاو، بعد روانکاو میا رو دیده. به سونی گفته که بعد از میا دور باشه، بعد پیش هم زندگی نکنن. بعد سونی یه مدت رفته بیرون شهر پیش برادرش، چند وقت بعدم برگشته نیویورک خونه یکی از دوستاش. همچنان با وودی در ارتباط بودن، ولی نمیتونسته بیاد پیشش زندگی کنه، چون که وودی اون موقع داشته تلاش میکرده بچه هایی که هزانتشون گرفته بوده از میا بگیره. اومدن سونی میتونسته کارو سخت کنه. اما میا میگه که تابستون اون سال برای اینکه حال هوای سونی عوض بشه فرستادتش توی کمپی کار کنه. چند روزی اونجا بوده، بعد یهو از طرف کمپ زنگ زدن به میا، گفتن که یه لیموزین اومده دنبال سونی بردتش. میا میگه که همون موقع حد زده که سونی رفته پیش وودی، ولی هرچه وودی میپرسیده هیچ اطلاعاتی بهش نمیداده. ولی خب حالا خیلی مهم نیست دقیقاً چی شده. چیزی که میدونیم اینه که سونی هر طور بوده رفته پیش وودی، دیگه با همن دیگه. حتی همین الانم هم بعد از 30 سال سرچ کنید میتونید عکسای فرش قرمز جشنواره ونیز 2023 رو ببینید که فیلم آخر وودی رو توش نمایش میدادن. اونجا سونی هم کنار وودی روی فرش قرمز هست. اما اگه فکر میکنید داستان به همینجا ختم میشه، اشتباه میکنید، چون یه بمب دیگه تو راهه.
We spent a few afternoons walking and talking, delighting in each other's company and of course going to bed. We were sitting around my apartment one weekend afternoon, and I had been given a Polaroid camera for a present from someone who didn't know I had no interest in cameras. At the very early stages of our new relationship, when lust reigned supreme and we couldn't keep our hands off each other, and erotic photos they were, shots well calculated to boost one's blood up to 212 Fahrenheit. Anyhow, you probably read the rest in the tabloids. Mastermind that I was, I sequestered the photos in the drawer. But as it turned out, not all the provocative little snapshots. A number of them I had brilliantly put on my fireplace mantle as the Kodak squeezed them out. So when this epic photo shoot was over moments later, the ones on the mantle remained there, out of sight and out of mind, while the remainder was safely salted away. The life-changing glitch came the following day when Satchel was brought over to my apartment, as he was each week, to have a private session with a child psychiatrist to address some personal issues. Sometimes Mia would bring him to these meetings. Invariably, she'd sit in the living room reading while he was taken by the shrink to another part of the fairly large penthouse to go over his problems. Anyhow, this Monday, the boy was a minute or two late ending his treatment, and his mother impatiently wandered into the other part of the house to see what was keeping him, and her eyes roamed over the fireplace mantel, where she discovered the group of Polaroids that would be heard round the world. Of course I understand her shock, her dismay, her rage, everything. It was the correct reaction.
گفتم وودی دنبال این بود که بچه‌هایی که به سرپرستی گرفته بود و بیار پیش خودش، یعنی دیلن و موسا. اون موقع دیلن 7 سالش بود، موسا هم 12 سالش بود، اما هنوز موفق نشده بود. کلی صحبت میکرد که بابا حداقل بذارید بیام ببینمشون. بالاخره میا قبول کرد تابستون که کنتیکتن، یه روز وودی بیاد پیششون، هم بچه‌ها رو ببینه، هم یکم در مورد مسئله هزانت با هم صحبت کنه. این میشه آگوست 1992، یعنی 6-7 ماه بعد از پیدا شدن عکس ها. اینجا باید دوباره روایت وودی و میا رو جدا جدا بررسی کنیم. وودی تعریف میکنه که بعد از ظهر رسیده ویلا، میا رفته بوده بیرون خرید. وودی هم با بچه ها و خدمتکارا تنها بوده، اون روز خیلی وقتی با بچه ها نگذرونده، بیشتر سر خودش رو گرم میکرده. شبم که میا اومده با هم رفتن یه رستورانی خیلی عادی در مورد مسئله حضانت صحبت کردن، روز بعدم صبحانه خوردن و بعدش هم یکم با بچه ها بازی کرده، بعدم برگشته نیویورک. دو روز خیلی عادی. اما این آخرین باری بود که وودی بچه ها شدید، به خصوص دیلنو، چون فرداش که زنگ زد به دکتر دیلن تا کارای حضانت رو پیش ببره، دکتر بهش گفت که متهم شده به آزار جنسی دیلن. پس فعلا باید همه چیز رو متوقف کنن تا تکلیف این مسئله روشن بشه. وودی میگه اصلا اینو که چنده کلی تعجب کرده، به دکتر گفته که آخه چه آزاری؟ هرچی میخوای گزارش بده، من که کاری نکردم. اتفاقا از همین واکنشش هم بعدن استفاده میکنه، میگه که دکتر اومده دادگاه شهادت داده اگه وودی واقعا آزارگر بود اینقدر راحت نمیگفت که هرچی میخوای گزارش بده. اما طبق همون مستند HBO، روایت میا و بقیه کسایی که اون روز تو خونه بودن خیلی فرق میکنه. دوباره یکم برگردیم عقب. میا کلن از همون اوایل که دیلنو به سرپرستی گرفتن یکم حس خوبی نسبت به مدل رفتار وودی با این دختر بچه نداشت. تعریف میکنه، میگه که وودی بعضی موقعا دوست داشت تنهایی با دیلن بازی کنه، دوست نداشت بقیه بچه ها باشن. این حتی رو رفتار دیلن با بقیه بچه هم تأثیر گذاشته بود. وقتی که وودی بود دیلن نمیرفت پیش بقیه بچه ها، یک سر پیش وودی بود، با هم راه میرفتن و براش قصه میخوند و اینا. البته یه موقعایی هم این توجه زیاد وودی دیلن رو اذیت میکرده. مثلا میگن که بعضی موقعا وقتی دیلن پیش بقیه بچه ها بوده داشته بازی میکرده، وودی مثلا میومده اون دورو بر، دیلن بهش میگفته که برو بابایی الان نوبت بقیه است، الان نه الان نه. میا تعریف میکنه از یه جایی به بعد حس کرده دیلن سعی میکنه از وودی قایم بشه، کلن از اون آدم اجتماعی تبدیل شده به یه کسی که همش تو خودشه. خود دیلن هم تو مستنده هست تعریف میکنه که یه تصاویر محوی یادش میاد که خودش و وودی فقط لباس زیر تنشون بوده، وودی میبردتش تا رو تختش بخوابونتش، یعنی تخت خود دیلن. حتی میگه نفسشو که نزدیکش بوده یادشه. بعد تو مستنده میگفت که دیلن از 5 سالگی به خاطر خجالتی و ترسو بودن تحت تراپی قرار گرفته. دوبارم تو طول این جلسه ها به تراپیستش گفته که یه رازی رو داره، که البته اون موقع تراپیستش اینا رو به میا نگفته. ولی در کل میا همیشه نگران بود، حس میکرد که باید یک سر حواسش به دیلن باشه. اینا همه میگذره تا میرسیم به همون روز 4 آگوست 1992 تو ویلا. میا میگه که اون روز علاوه بر 9 تا بچه خودش، بچه های دوستش هم بودن. قبل اینکه وودی بیاد، میا و دوستش بچه ها رو سپردن به خدمتکاراشون، با هم رفتن خرید. خدمتکارام خیلی سرشون شلوغ بوده، همش داشتن میدویدن اینور اونور، چون یکی دوتا بچه هم که نبودن، 12 تا بچه بودن با یه ویلای بزرگ و یه دریاچه و یه ساحل و اینا. پرستار دیلن یهو به خودش میاد، میونه که دیلن نیست. یه چند دقیقه دنبالش میگرده، هرچم صدا میزنه میونه که جوابی نمیاد. میگه 20 دقیقه داشتم دنبالش میگشتم. خلاصه میا و دوستش از خرید برمیگردن، دیلن یهو میدوه سمت میا، میپره تو بغلش. بعد میا میبینه که تن بچه لباس هست ولی شورت پاش نیست. تعجب میکنه، با خوش میگه که حالا معلوم نیست چی شده. میره یه چیزی گیر میاره تنش میکنه و میبره میخوابونتش. فرداش با هم صبحانه میخورن و وودی هم میره دیگه، برمیگرده نیویورک. چند ساعت بعد دوست میا زنگ میزنه، میگه که خدمتکارش یه چیزی دیده که از نظرش صحنه خوبی نبوده، گفته که شاید بهتر باشه میا بدونه. تعریف کرده دیده دیلن رو مبل نشسته بوده، وودی هم رو زمین نشسته بوده. بعد وودی سرش رو گذاشته بوده لای پای دیلن. اینو خدمتکار دوست میا تعریف کرده. ظاهرا میا قبلن هم شبیه به همچین رفتاری رو از وودی دیده بوده. ولی چیزی که باعث میشه بیشتر از دفعه قبلی شوکه بشه اینه که یادش میاد وقتی که رسیده خونه دیلن شورت پاش نبوده. همون لحظه دیلن نشسته بوده همونجا کنارش. میا تلفن رو که قطع میکنه از دیلن میپرسه که دیلن دیروز بابایی سرشو گذاشت بین پاهات؟ دیلن جواب میده آره. خب الان چند ماه گذشته بود دیگه از اون داستان عکسا، ولی اینجا بعد از چند ماه دوباره انگار یه شوک بزرگ به میا وارد میشه. سری میاد زنگ بزنه به تراپیست بچه ببینه چیکار کنه، که یادش میاد تراپیسته این موقع تو تعطیلاته، اصلا نیست که بهش زنگ بزنه. حالا چیکار کنم چیکار نکنم؟ دوربین هندیکمشو برمیداره، تا دیلن جزئیاتو یادش نرفته ازش فیلم بگیره بپرسه ببینه چی شده، که حالا اینا رو ثبت کنه، بعدن حالا این فیلم ها رو بره به یکی نشون بده، باش مشورت کنه، یه تصمیمی بگیره. خلاصه دوربین رو هی روشن میکنه، از دیلن یه سری سوال میپرسه که مثلا بابایی چی کار کرد؟ دیلن جواب میده به جای خصوصیم دست زد. میپرسه که یعنی چی جای خصوصیت؟ دیلن میگه مثلا فلانجا. بعد یهو دیلن یه چیزی میگه که اوزا رو خیلی خطرناکتر میکنه برای میا. میگه با هم بالا هم رفتیم. میا میگه کدوم بالا؟ میگه اتاق زیر شیروانی. خلاصه دیلن تعریف میکنه که رفتن بالا تو اتاق زیر شیروانی و دراز بوده و وودی پشتش بوده و دیگه حالا از جزئیاتش بگذرم. تو همون مستند HBO تعریف میکنن، میتونید برید ببینید. میا خدمتکارشو صدا میزنه که در مورد اون روز ازش بپرسه. امیدش اینه که خدمتکاره بگه که نه بابا، من و دیلن بیرون بودیم داشتیم بازی میکردیم یا یه همچین چیزی. ولی خدمتکاری میگه آره اتفاقا یه 20 دقیقه دیلن رو گم کرده بودیم، داشتیم دنبالش میگشتیم. میا اینو که میشنوه دیگه تقریبا مطمئن میشه که حتما یه اتفاقی افتاده.
So when Casey and I came back from shopping, Dylan ran up to me, you know, to hug me, and she jumped into my arms and she had a little sundress on, and except she had no underpants on, and I thought that was a little odd, but it happens. So I asked the babysitter if she could grab a pair of underpants, and she did. And then I put the children to bed, and then in the morning we all had breakfast. But then Casey called, and she said her babysitter had seen something that disturbed her, something like that. Her babysitter had seen Woody on his knees and in front of Dylan in the TV room. And I remembered that she had not had any underpants on. She was sitting right next to me, so I just said to her, did this happen? Did Daddy have his face in your lap yesterday? And she said yes. And then to my surprise, she said, and then he took me into the attic. I said, you mean upstairs? And she said, yes, he took me upstairs into the attic.
البته وودی توی کتابش همه این صحبت‌ها رو تکذیب کرده. کلی هم در موردش توضیح داده که به این دلیل و به اون دلیل نمیشه همچین اتفاق افتاده باشه و این حرفا الکی و اینا. حرفش اینه که میگه تو اون موقعیت، تو اون سن و سال من عشق زندگیمو پیدا کردم. دارم به اون فکر میکنم. بعدش هم از اون طرف تازه تونستم حضانت دیلن و موسا رو بگیرم. اصلا یکی از دلایلی که پاشدم رفتم اونجا این بوده که داشتم تلاش میکردم اینا رو بیارمشون پیش خودم. چرا تو همچین موقعیتی باید پاشم برم تو خونه میا جلوی چش این همه آدم همچین کاری رو بکنم؟ اگه قرار بود کاری بکنم که خب این همه تا الان با دیلن تنها بودم، اون موقع یه کاری میکردم. بعدم اصلا اتاق زیر شیروانی اینقدر کوچیکه که نمیشه اصلا توش کاری کرد. اینا حالا حرفایی که وودی تو کتابش میگه. بعد اعتقاد داره میا از داستان سونی هرسش گرفته، میخواسته وودی رو به یه چیز دیگه یه متهم کنه تا مثلا اینطوری ازش انتقام بگیره. میگه میا بازیگره، خیلی خوب میتونه نقش بازی کنه. بعدم مجبور کردن یه دختر 7 ساله به گفتن یه سری چیزا کاریه که میا قطعا از پسش برمیاد. بعد میگه کل اون 2 روزی که تو ویلای کنتیکت بوده سرپرستای بچه‌ها همش شیشدونگ حواسشون بوده که نکنه این وودی دست از پا خطا کنه. در مورد اون قضیه هم که میگن سرشو گذاشته بوده بین پای دیلن، میگه حالا امکان داره سرمو گذاشته باشم رو پای دیلن، ولی ربطی نداره که. تو اتاق نشیمن همه صندلی‌ها پر بود، منم نشستم رو زمین تکیه دادم به کاناپه، حالا شاید یه لحظه سرمو گذاشتم رو پای دیلن. همین، حرکت نامناسبی که باش نکردم. وودی اعتقاد داره که اتهامای اینطوری چیزیه که اگه درست نباشم نمیشه هیچ وقت انکارشون کرد، چون انقدر سنگینه وقتی که مطرح میشه دیگه تأثیرش رو رو ذهن بقیه میذاره، دیگه هر کار کنی نمیتونی اینو از ذهن مردم پاک کنی. میا این فیلمای هندیکمی که از دیلن گرفته بود و فرستاد شبکه فاکس پخش کرد. بعد وودی در واکنش به این اتفاق میگه که نه تنها اینا حرفاییه که خود میا تو دهن بچه گذاشته، بلکه اصلا چرا فیلمای لخت بچه رو فرستادی فاکس؟ این خودش نشونه کودک آزاری نیست؟ چون میا تو هر جور شرایطی از دیلن فیلم گرفته، مثلا یه سر از فیلما رو دیلن تو حمومه میا داره ازش سوال میپرسه. وودی حتی ادعا میکنه که یکی از پرستارای بچه تو دادگاه شهادت داده میا داشته یه جورایی به دیلن یاد میداده که باید جلوی دوربین چی بگه. میگه ظاهراً دیلن خیلی تمایلی به این کار نداشته، ولی میا هی فیلمو قطع و وصل میکرده تا چیزی که میخواد و به دست بیاره. یا مثلا میگه میا دیلن رو برشه برده دکتر، دکتر از دیلن پرسیده که فلان اتفاق افتاده، دیلن جواب داده نه. بعد میا دست بچه رو گرفته برده بیرون، براش بستنی خریده. و دیلن برگشته توی اتاق دکتره، کلن یه داستان دیگه رو تعریف کرد. حالا بازم میگم اینا ادعاییه که وودی تو کتابش میکنه. بعد از این که این اتهام علیه وودی مطرح شد، یه جلسه دادرسی برگزار شد، وودی رو توش محکوم کردن. ولی وودی به روند این دادگاه و کلن قاضیش اعتراض داشت، چون از نظرش قاضی خیلی زود حکم داده، منتظر نتیجه تحقیقای مستقل نموده. وودی میگه بازپرس پرونده با میا دوست بوده، جانبدارانه نظر داده. بعدم به بهونه اینکه آسیب کمتری به دیلن وارد بشه، زود پرونده رو گذاشتن کنار. بعد یه ادعای دیگه هم میکنه، میگه که میا و وکیلش اومدن از وودی درخواست کردن که 7 میلیون دلار بده، قضیه رو تمومش میکنیم. اینجوری وجهه طرفینم خراب نمیشه. ولی وودی بهشون گفته که من که کاری با دیلن نکردم، اصلا حاضر نیستم همچین پولی رو بدم. تحقیقای مستقل هم که گفتم از طرف 2 جای مختلف بوده، یکی از طرف کلینیک سوء استفاده جنسی کودکان، یکی هم سازمان حمایت از کودکان ایالت نیویورک. این دوتا اومدن 6 ماه تحقیقات گسترده کردن، هم با میا صحبت کردن، هم با وودی صحبت کردن، با دیلن صحبت کردن، حتی بدن دیلن رو بررسی کردن، همه این کارا رو کردن. 6 ماه طول کشیده. بعد وودی تعریف میکنه که وقتی که گزارش تحقیق آماده شده دعوتشون کردن تا جواب گزارش رو بهشون بدن. نتیجه گزارش رو دارم دقیقا از روی کتاب وودی میخونم. دیلن تحت آزار و سوء استفاده ی آقای آلن قرار نگرفته است. اظهارات دیلن حالت نمایشی دارد و احتمالاً تحت تأثیر و نفوذ مادرش گفته شده است. این دقیقا نتیجه گزارشی بوده که اون دوتا هیئت مستقل انجام دادن. وودی میگه وقتی که طرف اینو برای منو میا خونده، میا عصبانی شده، از جاش بلند شده، از اتاق رفته بیرون. بعد حتی میگه که یکی از کارشناسای پرونده براش تعریف کرده دیلن داشته گریه میکرده، بعد ازش پرسیده که چی شده چرا گریه میکنی؟ دیلن هم جواب داده مامانم مجبورم کرده دروغ بگم. خلاصه این که قاضی پرونده که وودی اصلا هم دل خوشی ازش نداره، حکم داد وودی دیگه نمیتونه دیلن رو ببینه. هیچ ارتباطی هم نباید بینشون باشه. وودی میگه با وجود اینکه اون گزارش عدم آزار جنسی از طرفمو ثابت کرده، چرا قاضی همچین حکمی داده؟ ولی خلاصه این حکم اومد و بعدش وودی دیگه هیچ وقت نتونست دیلنو ببینه و باش حرف بزنه. یه مدت هم خیلی بهش سخت گذشت، اصلا شبا خواب دیلنو میدید. چند سال بعد تلاش کرد که یه سری نامه برای دیلن بنویسه، ولی رونا نامه ها رو برمیداشت نمیداد به خواهرش. برای وودی مینوشت که دیلن نمیخواد باهات حرف بزنه. این رونان هم بچه بیولوژیک وودی بود دیگه. دادگاه حکم داد که وودی رونان رو میتونه ببینه، ولی حتما بعد یه شخص سالسی اونجا حضور داشته باشه. که خب چند وقت که از این دیدارا گذشت، اصلا به انتخاب وودی دیگه این دیدارا رو ادامه ندادن. حالا همه این اتفاقا که داشت میافتاد، وودی داشت فیلم شوهرها و زنها رو میساخت دیگه. میا هم بازیگر نقش اول این فیلم بود. اینا تو خونه با هم داستان داشتن، ولی میا میرفت سر فیلم برداری و با وودی کار میکرد. واقعا ادامه داد، فیلمو تموم کردن. با وجود اینکه خیلی حالش بد بود، سختش بود، همش میلرزید، ولی بالاخره طبق قراردادش بعد میرفت بازی میکرد. نقشش هم اتفاقا دقیقا روبروی وودی بود.
So August 4th, 1992, I float up to Connecticut to see my kids as haggled by our lawyers. It's an uneventful afternoon. Mia goes out shopping while I watch a little TV with a room full of people all warned to keep an eye on me. I wander to the pool alone. While they continue to watch, I make a phone call or two to kill time. Soon Mia comes back. It is determined that I will stay over in her guest room and Mia and I will have dinner later to discuss more details of custody and visitation. Next morning I rise, have breakfast, spend an hour with Dylan and Satchel while they deliriously check off every toy in the catalog they would like me to bring next time I come up. It was a great morning for the three of us. Who knew it would be the last? Try and imagine where I'm coming from here. I never laid a finger on Dylan, never did anything to her that could be even misconstrued as abusing her. I mean, it makes no sense why a 57-year-old man who has never been accused of a single impropriety in his life, while in the midst of a contentious and very public custody fight, drives up to the hostile environment of the country home belonging to the woman who hates him most, and in a house full of people sympathetic to her, this man who is thrilled as he has just recently found the serious love of his life, a woman he'd go on to marry and have a family with, would suddenly choose that time and place to become a child molester and abuse his 7-year-old daughter whom he loved.
خب برگردیم به زندگی خود وودی. البته با پارتنر جدیدش، یعنی سونی. سونی بعد یه مدت که از این داستانا گذشت، اومد تو پنت هاوس وودی با هم زندگی میکردن و بعد چند سالم تصمیم گرفتن ازدواج کنند. البته قبلا هم گفتم وودی اعتقادی به ازدواج نداشت، ولی این بار دید که اختلاف سنیشون با سونی زیاده، میخواست با توجه به اینکه سنش داره میره بالا، اگه یه وقتی اتفاقی براش افتاد همه اموالش به سونی برسه. پس این بار به اصرار وودی رفتن تو دسامبر 1997، بیشتر از 5 سال بعد از اون اتفاقا، با هم عقد کردن. مراسم ازدواجشون هم در نهایت سادگی و بیخبری تو ونیز برگزار کردن. برای معسل هم رفتن پاریس. زندگی وودی خیلی عوض شده بود. یه سری هی دنبالش را میافتادن، بهش توهین میکردن. ولی وودی به کار حرفه‌ایش ادامه داد. اجرای موسیقی داشت، نمایش نوشت، فیلم هم که همچنان می ساخت دیگه. یه سال و نیم هم اصلا کلن هیچ خبری رو دنبال نکرد، به خصوص در مورد خودش و زندگی شخصیش. دیگه نه روزنامه می خوند، نه مجله می خوند، نه تلویزیون و اخبار نگاه می کرد. البته قبلن هم خیلی کم این کار رو می کرد، ولی حالا دیگه کلن قطعش کرده بود. فقط مسابقه ورزشی و فیلم می دید. رابطش با سونی هم خیلی خوب بود. بی نهایت سونی رو دوست داشت و اصلا داره. گفته هیچ وقت این رایی که انتخاب کرده رو ازش پشیمون نیست. وودی و سونی دوتا دختر به سرپرستی گرفتن، یه کره‌ای یه آمریکایی. خود وودی میگه که دوست نداشته بچه دار بشه، چون حس میکنه آوردن یه آدم دیگه به این دنیا لطف نیست. اگه بچه دوست داره میتونه سرپرستی چند تا بچه رو که قبلا این بی‌لطفی توی کتش مارک در حقشون شده به عهده بگیره. اتفاقا قبل این که بچه ها رو بهشون تحویل بدن یه تحقیق گسترده روی سونی و وودی کردن، بعد بچه ها رو بهشون دادن. وودی هم میگه که خب اینم دوباره یه نشونه دیگه، من اگه مشکل داشتم خب بچه ها رو نمیدادن بهم. بگذاریم. از سال 1992 که رابطه وودی و سونی شروع شد تا همین 2024 اونا یه چیز هلوش 32 ساله که با همن. به قول وودی حتی یه وعده غذایی هم جدا از هم نخوردن. وودی هم همچنان فیلم می نویسه و سونی هم بقیه کارهای خونه و کار بچه ها رو میکنه. البته وودی بالاخره بعد از اون اتفاقا مجبور شد خونه قشنگ و دلخواهش تو خیابون پنجم نیویورک رو بفروشه بره یه خونه جدید بخره. هم مشکلای خونه زیاد شده بود، همین که بعد از بچه دار شدن اونجا براشون کوچیک بود. اول رفتن توی خونه بزرگ 1800 متری تو خیابون 92، یه چند سالی اونجا بودن، بعدش هم یه خونه عوض کردن و الانم توی خونه ویلای قدیمی بی‌نظیرن. وودی خیلی امیدوار بود که وقتی دیلن بزرگ شد بیاد بگه نه هیچ اتفاقی بین من و وودی نیفتاده، اینا رو تحت تاثیر مادرم گفتم. اما این اتفاق نیفتاد. سال 2014 وقتی که گلدن گلوب جایزه یه عمر دستاورد هنری رو به وودی آلن داد، بالاخره دیلن بعد از سالها سکوت خوش رو شکست. یه نامه سرگشاده نوشت که نیویورک تایمز چاپ کرد، بعدش هم چند تا برنامه تلویزیونی دعوتش کردن، اومد اونجا نشست کلی گریه کرد و در مورد اتفاق تلخی که تو کودکی تجربه کرده بود تعریف کرد. همینم باعث شد دوباره اخبار این چیزا به صدر خبرها برسه.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
ولی با وجود این خبرها، وودی همچنان داشت فیلم می‌ساخت و به فعالیتاش ادامه می‌داد. دسامبر 2017 دیلن تو اوج جنبش میتو یه مقاله تو لس آنجلس تایمز این دفعه منتشر کرد که عنوانش این بود چرا انقلاب میتو به وودی آلن کاری ندارد. یعنی اعتراض کرده بود که ما این همه حرف زدیم در مورد این مسئله، ولی چرا ایشون کنسل نمی کنید و هنوز باش کار میکنید، هنوز فیلماش پرفروشه. در جواب این مقالهی که دیلن توی لس آنجلس تایمز منتشر کرد، وودی یه بیانیه داد. در ادامهش هم موسا یه نامه سرگشاده منتشر کرد. موسا تو نامش از وودی دفاع کرد، بعدم گفت که تو خونه مادرش خیلی اذیتش رو میکرده. کتاب وودی و مستند اچ‌بی‌او هم برای بعد از این اتفاقاته. در کل تو چند سال اخیر انواع بیانیه‌های مختلف منتشر شده که من تا حدودی تلاش کردم یه مطالبی ازش رو اینجا عنوان کنم، ولی بررسی دقیق‌ترش رو میذاریم برای یه فرصت دیگه تو سایت یا کانال یوتیوبمون. ولی بیانیه‌ای که سر میتو دیلن داد همچین بی تأثیر هم نبود. توی همون سال 2017 کلی از بازیگرایی که قبلا با وودی کار کرده بودن اومدن علیهش بیانیه دادن، از همکاری باهاش ابراز پشیمونی کردن. بازیگرایی مثل کالین فرز، کیت وینسلت، تیموتی شالامی، بعضیاشون هم حتی گفتن که دستمزدی که گرفتن رو میدن به خیریه. بالاخره وودی تو این همه سال حدود 40-50 تا فیلم ساخته بود، کلی بازیگر مختلف تو فیلماش بازی کرده بودن. این بیانیه ها تاثیر خیلی بدی روی وجهه کاری وودی گذاشت، باعث شد یکی دوتا فیلم اخیرش رو اصلا تو آمریکا نمایش ندن، به خصوص فیلم یه روز بارانی در نیویورک که سال 2019 ساخته شد. کمپانی آمازون هم قراردادش رو با وودی لغو کرد، دانشگاه هم آثار وودی رو از درساشون حذف کردن. حتی سر انتخابات 2016 آمریکا وودی و سونی می‌خواستن که به کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون کمک کنن، ولی خانم کلینتون قبول نکرد، درخواستشون رد کرد. سر فیلم بعدیش هم که می‌خواست بسازه کلی اذیت شد، اصلا خیلی سخت بازیگر گیر آورد. حتی میگه که بعضیا بهش گفتن که دوست دارن باش کار کنن، ولی اگه قبول کنن بعداً به مشکل می‌خورن. از همین کتاب زندگی نامش هم سخت ناشر پیدا کرد. ولی از اون طرف خیلی هم اومدن ازش دفاع کردن، مثل الک بالدوین، خاویر باردم، اسکارلت جوانسون، جود لا. اینا هم جزء بازیگرایی بودن که تو فیلم‌های وودی باهاش کار کرده بودن. بعد همسرا و پارتنرهای قبلی وودی هم ازش دفاع کردن، به خصوص هارلین و لوئیس و دایان. وودی میگه چون اونا با هم زندگی کردن منو میشناسن، میدونن که من این کار نیستم. بعد بارها تاکید میکنه که اون نتیجه تحقیقا نگفته من آزار رسوندم. پس چرا این همه آدم میان علیه هم بیانیه میدن؟ چرا نمیرن تحقیق کنن بعد بیان بیانیه بدن؟ اعتقاد داره از جنبش میتو داره سوء استفاده میشه. اوضاع داره طوری میشه که هر کی بگه به من آزار رسوندن دیگه همه قبول میکنن، طرف مقابل رو هم دارن کنسل میکنن. حالا میگم اینا حرفاییه که وودی میزنه. خلاصه این که وودی تا همین پارسال هم فیلم ساخته. جدیدترین فیلمش همین چند هفته دیگه تو آمریکا اکرام میشه که البته خیلی سخت ناشر پیدا کردن برای آمریکا براش. اسم فیلمش هست کودتا یا ضربه شانس که برای اولین بار به زبان فرانسوی ساخته شده. این 50مین فیلم وودیه. چند وقت پیشم خیلی صحبت از این بود که این آخرین فیلمشه، قراره دیگه بعدش فیلم نسازه، خودشو بازنشسته کنه. ولی ظاهرا از این خبرا نیست، چون همین چند روز پیش، تقریبا یه هفته 10 روز قبل از همین الان که دارم ضبط میکنم، یه خبر اومد که قراره تابستون 2024 فیلم بعدیشو تو ایتالیا بسازه. ولی خب هنوز چی اعلام نشده.
Everybody had an opinion about my private life which I felt they were all free to have and free to respond in any way that made them happy. They could sympathize with me, not sympathize with me, they could dislike me, they could like me, they could, you know, it could have no effect on whether they saw my films, they could never see my films again. None of that mattered to me. When I look back on my life, I've been very lucky that I've lived out all these childhood dreams. I wanted to be a movie actor and I became one. I wanted to be a movie director and a comedian. I became one. I wanted to play jazz in New Orleans and I played in street parades and joints in New Orleans and played in opera houses and concerts all over the world. There was nothing in my life that I aspired toward that hasn't come through for me.
خب 20مین اپیزود بایوکست شنیدید که بخش دوم و آخر از داستان زندگی وودی آلن بود. بایوکست و من خشایار نور با کمک مسعود تولید میکنیم. متین آبان موسیقیشو ساخته، ادیت این قسمت هم سروش قلنوی انجام داده. منبع اصلیمون کتاب زندگی نامه خودنوشته وودی آلنه که نشر برج با اسم بی خود و بی جهت منتشر کرده. لینک خریدش تو توضیحات هست، مثل همیشه میتونید با خرید از این لینک از بایوکست حمایت کنید. از 4 تا مستند هم استفاده کردیم. فیلم مستند وایلد من بلوز ساخت سال 1997، مستند وودی آلن A Life in Film ساخت سال 2002 از شبکه بی بی سی، مستند وودی آلن ا داکیومنتری ساخته سال 2011 و مستندی که چند بار تو اپیزود بهش اشاره کردم آلن وی فارو از HBO ساخته سال 2021. ممنونم از همتون که ما رو دنبال میکنید و به بقیه معرفی میکنید. از اپیزود قبل تا الانم خانومی به اسم فرشته ازمون حمایت مالی کرده، نوشته که دمت گرم که برگشتی. دم شما هم گرم فرشته جان، ازت ممنونم. اگه شما هم دوست دارید به صورت کاملا اختیاری ازمون حمایت مالی کنید، لینکش تو توضیحات اپیزود هست. در ضمن ما اخیراً هاست پادکستمون رو عوض کردیم، احتمالاً در طول اپیزود چند بار براتون تیزر تبلیغاتی به زبان کشوری که توش هستید یا فیلتر چکنی که استفاده می‌کنید پخش شده. ممنون که شنیدن این تیزرها رو تحمل می‌کنید تا بتونیم راحت‌تر با یکست ادامه بدیم. اگرم کسب و کاری دارید و دوست دارید اسپانسر با یکست بشید، بهمون پیام بدید تا در موردش صحبت کنیم. تو همه شبکه‌های اجتماعی با یوزر @ بایوکست پادکست میتونید ما رو پیدا کنید. ایمیلمون هم هست bayokastpodcast@gmail.com. یه عذرخواهی هم بکنم، چون که تو اپیزودهای قبلی گفتم کانال یوتیوبمون قبل از نوروز راه میفته، اما متاسفانه پیش تولیدش بیشتر از چیزی که انتظار داشتم طول کشید. بعدش هم واقعیتش فهم کنم خود پادکست از همه چیز مهمتره. اول باید خیالم از اینجا راحت بشه. الانم دارم تمام تلاشمو میکنم که تا قبل از نوروز یه اپیزود دیگه هم داشته باشیم. امیدوارم که بشه. همین. ممنونم از شما که بایوکست رو میشنوید.